بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. اللهم صل على ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس السادس، جلسه ششم از مباحثه اصول. در نزاع میان صحیح و عم بودیم، به ویل بحث رسیدیم و گفتیم بقیه هنا امورون، چند امر باقی مونده است. یکی این بود که آیا امر اول این بود که آیا نزاع صحیح و عم جریان در معاملات هم دارد یا جریان در معاملات ندارد. هل یجری البحث و النزاع بین الصحیح و العام فی المعاملات کما کان فی العبادات؟ اولا. الامر الثانی، امر دومی که در جلسه گذشته مورد توجه قرار دادیم، ثمرت النزاع فی المعاملات. لو قلنا بجریان البحث فی المعاملات کما کان فی العبادات، هل یمکن العثور علی ثمرت النزاع؟ آیا میتوانیم ما اگر گفتیم که جریان دارد ثمره‌ای پیدا کنیم، یا ثمره‌ای بین صحیح و عام پیدا کنیم یا نه؟ ثمره‌ای که در عبادات وجود داشت، دیروز بهش پرداختیم، گفتیم جواز تمسک به اطلاق الالفاظ عند الشک فی الجزئیه او فی الشرطیه، در شرطیتش یا در جزئیتش شک کنیم اونجا تمسک به اطلاق کنیم. در عبادات گفتیم اعمی میتواند تمسک کند، صحیحی نمیتواند تمسک کند. سرش هم این است که اعمی عمده حرفش این است صدق الاسم، میخواد ببین آیا صلات در اینجا صدق الاسم، اسم صلات صدق میکند یا نه، صحیحا کانت ام فاسده، فرقی در اونجا نداره. اما صحیحی نه، دنبال صحیح نماز 11 جزی کامله، او شک کرد، ذمه‌اش اینجا مشغوله، باید جزءش رو بیاره تا صحیح کامل بشود. اما در اعمی به اطلاقش تمسک میکند و اون جزئیت رو ساقط میکنه. این در معاملات هست یا نیست؟ مرحوم آخوند فرمودن لا ثمرت للنزاع بین الصحیح والعام فی المعاملات. لماذا؟ لأن الصحيح والأعم كلاهما يستطيعان أن يتمسكا بإطلاق الألفاظ، چون هر دوشون میتونن در اونجا تمسک به اطلاق بکنن در معاملات. چرا میتونن در معاملات تمسک بکنن هر دو؟ چون معاملات کلها جلها لولا کلها عرفیه و امضائیه، معاملات همش امضائی است، عرفیه، و عرف تابع صدق الاسم است. این همون چه در ما عبادات میخواستیم در معاملات همون پیاده میشود. پس چی گفتیم؟ نظر مرحوم صاحب کفایه، تعمال بفرمایید، نظر مرحوم صاحب کفایه این شد که ثمره وجود ندارد در معاملات، هم صحیحی هم عمی میتوانند به از کنم اطلاق لفظ تمسک کنند و دنبال جزئیت جزء مشکوک یا دنبال شرطیت شرط مشکوک نگردن. اما مرحوم محقق در مقابل صاحب کفایه، مرحوم محقق ناینی است. محقق ناینی در عبادات موافق بود با صاحب کفایه. اگر نظرتون باشه، سابکفای در عبادات چی میگفت؟ در عبادات میفرمود بر این که اگر الفاظ لو وضعت الالفاظ للاسباب یمکن القول به تمسک به اطلاق، اما لو قلنا به وضع الالفاظ للمسبب، این تفصیل رو بیان میکرد، لا یمکن به صحیحی لا یمکن. اما در معاملات فرمودن نه، در اینجا گفتن آقا همشون میتوانن چه قائل به اسباب بشیم چه قائل به مسببات بشیم، بگیم لفظ وضع شده برای سبب یا لفظ وضع شده برای مسبب، هم صحیح هم اعمی میتواند به اطلاع تمسک کنه. مرحوم محقق نائینی میگه ما همون حرفمون رو قبول داریم، هرچه در عبادات گفتیم لقلنا بهی فی المعاملات، در عبادات قائل به تفصیل شدیم، گفتیم اگر الفاظ وضع برای اسباب شده باشد می شود، اگر برای مسببات شده باشد نمی شود. اینجا در معاملات هم سبب و هم مسبب هر دو نمی تواند به طور مطلق، اونجا همون تفصیل رو قائل هستیم. جناب محقق نائینی این چنین گفتن، حرفشون اینه در مقابل مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیهما. اما عرض کنم محضر شما که یک مشکلی به وجود آمده است. جناب محقق نائینی خودش متوجه این مشکل شده و اون مشکل این است، میگه اگر ما بگیم اینجا در صورتی که لفظ برای مسبب وضع شده اینجا صحیحی نمیتواند به اطلاق تمسک کنه، مشکلش اینه که این خلاف سیره جمیع فقه هاست، خلاف سیره جمیع فقه هاست. فقه ها به اجمعهم و این کان مشهورهم یعتقدون و قائلون به لفظ الالفاظ صحیح، مشهور فقه ها قائل به چی هن؟ قائل به اینن که الفاظ برای صحیح وضع شده، لکن برای صحیح که وضع شده خود همین فقها در کتابای فقهیشون به اطلاق الفاظ تمسک میکنن اندشک. تعمل فهمه چی شد؟ فقها ها که قائل به صحیح هستن، قائل به صحیح هستن اما به لفظ وضع لفظ برای صحیح هستن، اما در مقام معاملات که رسیدن مثل شیخ انصاری در مکاسب سر تا سر مکاسب به اطلاق لفظ تمسک می کند، تمسک به اطلاق داره. اون وقت ما یه محقق نائین می فهم ما بچه بیایم اینجا بگیم که اگر قائل به وضع برای اسباب شدیم یجوز لهم التمسک، اگر قائل مسبب شدیم جایز نیست، اینجا خلاف سیره همه فقها هاست. باید یه راهکاری پیدا کنیم، راهکارشو دنبال راه حل گشته، راه حلشو این دور پیدا کرده است. و عرض کنم محضر شما که راه حلش آمده به این صورت، گفته آقا اصلا در معاملات بحث از سبب و مسبب نیست. تأمل بفرمایید، قبلش باید یه جور دیگه نکته عرض بکنم. میگه آقا اونم که میگیم در سبب و مسبب فرق باید قائل بشیم، تفصیل قائل بشیم، چرا؟ به خاطر اینکه معاملات عرفی است، معاملات عرفی و امضایی هستش، این معامله در قبل از شارع مقدس قبل از اسلام هم بوده، شارع مقدس آمده این رو تایید کرده یا رد کرده است، یعنی معاملات شده معاملات امضاییه. فرمودن بر این که آقا شما شارع مقدس چی رو تایید میکنه؟ بی آرام اینجا اگر قائل بشیم لفظ برای مسبب وضع شده، بی مسبب است، سببش یه عقد البیعه، انشاء العقد، انشاء البیع استش. میگه اگر برای مسبب وضع کردی در اینجا، آیا تایید مسبب امضاء المسبب یقتضی امضاء السبب؟ لا یقتضی، یلازم امضاء السبب. میگه در عرف اینطور میگن، محقق نائینی میگه در عرف اینطور میگن، اهل العرف یقولون، بأن امضاء المسبب يلازم امضاء السبب. یعنی اگر کسی آمد گفت آقا این بی صحیحه، سبب البی هم معناش اینه که درسته، سبب البی هم درسته. اگر گفت نکاح صحیحه، سبب نکاح هم همین سبب هم صحیحه. میگه این حرف غلطیست، این طور نیست، نمیتواند امضاء المسبب ملازم با امضاء السبب باشه. هرگز این ملازمه وجود ندارد. چرا وجود ندارد؟ میگه که بعد اشکالشون هم اینه، تازه اونایی که میگن این ملازم وجود دارد، میگن چون اگر شما بگید ملازم وجود نداره، تمام فرمودید کجای بحثیم؟ فرمودن امضاء المسبب ملازم با امضای سبب عرف. میگه چرا محقق ناینی میگه حرف غلط هست. اونایی که میگن به امضاء مسبب ملازم با امضای سببه، دلیلشون چیست؟ میگن چون اگر شما قائل نشید به این ملازمه، امضاء سبب کان لغوان. اگر قائل نشید، لو لم تقل، لو لم نقل به ملازمه بین امضاء مسبب و امضاء سبب، لکان امضاء مسبب لغوان. امضای مسبب میشه لغو. چرا؟ چون مسبب بدون سبب که نمیتونه انجام بشود، بدون سبب نمیتونه انجام بشه. پس امضای مسببی که سببش تأیید نشده باشه، این کار لغویست، کار بیهوده ایست. مرحوم محقق نائینی میفهمان نه، این حرف حرف غلطیست، حرف نادرستیست. چرا؟ چون اصلا مسبب، میگه اینجا اصلا بحث از سبب و مسبب نیست. در معاملات بس سبب و مسبب نیست، بلکه چیه؟ بس از باب ایجاد بالآله هست. لیس البحث فی المعاملات والعقود والإيقاعات لیس البحث من باب السبب والمسبب، بل انم البحث من باب الإيجاد بالآله. یعنی چه؟ یعنی میگه اینجا اصلا در عقود که شما انشاء میکنی، انکحتو بعد زوجیت میاد، بیتو ملکیت میاد، اینجا انشاء شما میکنی ملکیت حاصل میشه، انشاء شما میکنی زوجیت حاصل میشود، میگه اینا سبب و مسبب نیستن. چرا سبب و مسبب نیستن؟ تأمل بفرمایید. به خاطر این که در سبب و مسبب، مسبب خارج عن قدرت الانسان، لیس مقدورا للانسان. میگه مسبب در قدرت ما نیست، فعل اختیاری ما نیست. فی المسبب، فی السبب والمسبب، المسبب لیس فعلا اختیاریا للمکلف. مسبب فعل ما نیست. چطور؟ میگه فعل شما القاء فی النار. مثال میزنه، شما برمیداری یه چیزو میندازی تو آتش، درست؟ القا فعل اختیاری شما، با اختیار خودت، با اراده خودت برمیداری کتابتو میندازی تو آتش. اما وقتی انداختی، احراق سوختن کار شماست؟ سوختن آتش خودش میسوزاند. احراق هو المسبب، القا فی النار هو السبب. السبب فعلكم الاختیاری والمسبب لیسا فعلکم الاختیاری، فعل اختیاری شما نیست. مسبب که احراق باشه به خودی خود انجام میشود. اون وقت میگه اگه این طوره، شما چطور میخواید فعل غیر اختیاری که مقدور شما نیست اینجا مورد تکلیف قرار بگیره، متعلق تکلیف قرار بگیره برای مکلف؟ اصلا کار اونیست، فعل اونیستش. لذا فرمودن ابداً در باب عقود و ایقاعات، در باب بی، اینها در معاملات سبب و مسبب نیست. از چه بابیه؟ میگه از باب ایجاد بالآله. ایجاد بالآله یعنی چه؟ مثال میزنه، میگه مثلا شما قلم به دست میگیری، یا انت تأخذ قلم الرصاص، دست میگیری و چیکار میکنی؟ رسم میکنی خطی را، مینویسی، چیزی میکشی. کتابت چیه؟ کتابت کشیدن قلم هست علال کاغذ، مد القلم علال قرطاس، کشیدن از کنم محضر شما قلم هست روی کاغذ، شما این قلم رو میکشی روی کاغذ، این کشیدن روی کاغذ فعل شماست یا نه؟ فعل شماست، شما اختیار خودت قلم میکشی، همین که میکشی خط نوشته میشود، پس نوشتن فعل اختیاری شماست و شما ایجاد میکنی، یعنی انت بس فعلک و به ارادتک توجد هاد الرسم و هاد الخط هاد الکتابه، شما ایجاد میکنی. نوشتن و کتابت جز منشآت اختیاری شماست، شما با اختیار خود انجام میدی، اما در سبب و سبب نه، شما القاء فنار میکنی، اما اون نار چکار میکنه؟ میسوزاند خودش، میسوزاند. خب میگه مشکل اساسی این آقایان که آمدن قائل به تفسیر، قائل به این شدن که هم در معاملات به طور مطلق میشود انجام داد، مشکلشون اینه که اینها تصور کردن که عقود و ایقاعات از باب سبب و مسببه، لیکن از باب سبب و مسبب نیست. یعنی چه؟ یعنی شما نمیای انشاء کنی بگی انکحتو، بعد زوجیت به خودی خود چیکار کنه؟ بیاید بعدش که بگیم زوجیت دست شما نیست، شما بگی به تو که بعد چی بشه؟ ملکیت بیاید، بگیم ملکیت زوجیت حدوثش خارج از اختیار شما، فعل اختیار شما نیست. نه، میگه شما با به تو ایجاد میکنی، مثل اینکه خط میکشی روش، مثل اینکه شما کاغذ قلم بندی خط میکشی، همونجور که کشیدن قلم شما این خط رو ایجاد میکند، همونطور به توی شما این نکاح رو، زوجیت رو ایجاد، این ملکیت رو ایجاد میکنه. انکحتو همین از کنم محضر شما زوجیت رو ایجاد میکنه، انکحتو زوجیت به تو ملکیت رو ایجاد میکنه. میگه اسباب ایجاد بالآله هست محقق ناینی، میگه حالا به این سبب مشکل حله، مشکل حل است. اگه گفتیم به ایجاد به حالت هست، دیگه لازم نیست ما اینجا بیاییم بگیم صحیحی یا اعمی کدامشون میتوانن تمسک کن یا نمیتوانن تمسک کنن، به اطلاقش میشود تمسک کرد. شما شکی در ایجاد داری، وقتی اندش شک فی جزئیته، شکی در ایجاد داری، اینجا به اطلاق تمسک میکنی و تکلیف از گردنت برداشته میشود، شک میکنی با عربیت ایجاد میشود یا نمیشود. عرف صدقل اسم وجود داره، معامله عرفیه، انشای عرفی است و این تأثیر خودش رو از کنه محضر شما. این حرف جناب محقق ناینی است در مقابل صاحب کفایه. به نظر ما میرسد که کما این که برخی از بزرگان و اساتیدمون هم این رو بیان کردن، اینه که این بیان دچار یک مشکلی است، بیان مرحوم محقق نائینی دچار مشکلی است، اشکال یا اشکالاتی برش وارد است. این اشکالات رو هم من از شیخون الاستاز آیت الله مکارم شیرازی از ایشون نقل میکنم در انوار الاصول. ایشون در انوار الاصول این اشکال رو بیان کردن، دو تا اشکال اساسی میکنن. یکی این که میگن آقا چی شد بنابراین اگر بگیم لو قلنا به سبب و مسبب، مسبب فعل تولیدی، مسبب یه فعل تولیدی میشه، سبب اون رو تولید میکند و افعال تولیدی گاهی غیر اختیاری است، در اختیار انسان نیست، مثل عراقی که در اونجا ایجاد میشود. اول مرحوم جناب آیه شیخون الاستاز آیه مکارم شیرازی میفهمن اولا که این عقود و ایقاعات که شما گفتی همانند افعال تولیدی هست، مثل احراق برای از کنم القاء فنار هست و خارج از اراده شماست، مقدور نیست. میگیم حرف ممنوعه. چرا؟ چون اولا مقدور بالواسطه کل مقدور المباشر، اونه که به واسطه مقدور ما هست خودشم مقدور ماست. یعنی الان شما القاء فنار مقدور شما هست یا نه؟ مقدور شماست. این شما الغای فنار میکنید بعد آتش میسوزاند، همونطور این احراقی که حاصل شد با واسطه در قدرت شماست. واسطه چی بوده؟ الغای فنار بوده است. شما میتوانست الغای فنار نکنید تا احراقی حاصل نشود. اون چه که مقدور به واسطه هست مثل مقدور مستقیمه، القاء فنار مقدور مستقیم شماست، احراق در آتش سوزاندن مقدور با واسطه است. مقدور با واسطه مثل خود مقدور مباشر و درست هستش. این اولا که این اشکال اول در باب عقود قائقات هم همین رو میگیم. اشکال دوم اینه که اصلا از کنم محضر شما که این که شما فرمودی عقود و ایقاعات که مجموعه معاملات باشه همانند افعال تولیدیه نیست، بلکه از باب ایجاد بالآله هست، خود اصل این حرف هم دوچار مشکله. اشکال اول بر مقدور بودن و نبودن، اشکال دوم بل اصل حرفه. اصل این کلام محل اشکال است. چرا؟ چون در ایجاد بالآله هم باز ما موارد مختلفی داریم. حرفی که شما فرمودید مربوط به اونجایی است که انسان اون غیر از اون فعل مباشره هیچ کار دیگری انجام نمیدهد. مثل اینکه شما در روی کاغذ با این قلم خط برمیداری و میکشی، فعل مستقیم شماست. اما همه جا اینطور نیست، همه جا اینطور نیست. در بعضی از موارد طوریه که انسان ولو با آلت ایجاد میکند، اما با آلت هم ایجاد میکنه، باز فعل غیر اختیاری انسان میشود. پس هر چیزی که اونجا گفتیم اینجا هم همون حرف رو از کنم محضر شما ما میتونیم بگیم. این مثالی که شما زدید مثالی است که مستقیمی کار انجام میشه. اما در اینجایی که شما میگی به تو و میگویید انکه تو، شما انشاء فعل شماست، انشاء فعل شماست، اما منشأ فعل شما نیست. اون چیزی که شما ایجاد میکنید وز فقط استعمال لفظه. تعمل بفرمایید، البته استعمال لفظ معل قصد. انکه تو باید با قصد باشه. الان انکه تویی که من میگم که قصد ندارم، این انشاء ایجاد نمیکنه. لفظ استعمال انشاء اون هم با قصد انشاء، این از کنم محضر شما سبب میشود که فعل شماست. اما بعد از این میشه که ایجاد میشود منشأ هست، مثل خط نیست. خط مستقیم، شما که این خط رو میگشی خطی نوشته میشه. اما اونجا با این انشای شما خدای عزوجل ملکیت رو ایجاد میکنه بین شما، بین این برای شما، و زوجیت رو ایجاد میکنه بین این دو نفر. لذا از کنم محضر شما که نقش بایع در بیع، نقش استعمال لفظ انشائی اون هم همراه با قصد است ولا غیر. فقط این برای ایشان نقش ایشان ایجاد می شود. اما اونی که به ایجاد میشه اون هم لفظ کار اختیاری نیست. اگر بخوایم اون اشکال اونجا رو بگیم، اینجا هم اشکال باید پیاده بشود. لذا الذی قلنا بهی نقول هنا، اونی که در اونجا گفتیم همینجا همین حرف رو دوباره از کنم محضر شما بیان میکنیم. خلاصه این که همون اصل همونه که مقدور بالواسطه مثل مقدور به غیر الواسطه هست. این مقدور در هر دو صورتش قابل تطبیقه و مشکلی به وجود نمیاد. به نظر مرحوم محقق ناینی در نهایت میتونیم این رو تحمیل کنیم به محقق ناینی که بگیم که حق با صاحب کفایه است که در هر صورت تمسک به اعتناق، چه قائل بشویم به سبب چه قائل بشویم به مسبب، فرقی نمی کند و قابل تمسک هست، چه برای صحیح و چه برای اعمی. و صلی الله علی محمد و آله.